ساعت 19 به وقت ایران، شما شنونده مجله شامگاهی رادیو فردا هستید. شما همراهان و شنوندگان رادیو فردا، روز دوشنبه در کنار شما هستیم. هشتمین روز از اسفند ماه 1401. من رویا ملکی میزبان شما هستم در 45 دقیقه پیش رو با آخرین اخبار و گزارش ها. پیش از هر چیز به بعدی هر ساعت از شما دعوت میکنم شنونده خبرها باشید همراه با سپیده بهکار.
فرمانده نیروی انتظامی استان سیستان و بلوچستان برای دومین بار از زمان آغاز اعتراضات سراسری در ایران تغییر کرد و بر اساس گزارش رسانه‌های داخلی ایران با حکم فرمانده نیروی انتظامی جمهوری اسلامی، دوست‌علی جلیلیان جایگزین محمد قنبری شده است. محمد قنبری کمتر از 4 ماه پیش در اواسط آبان و در اوج اعتراضات 40 کشته شدگان جمعه خونین زاهدان به سمت فرماندهی نیروی انتظامی سیستان و بلوچستان منصوب شد. احمد رضا رادان فرمانده نیروی انتظامی جمهوری اسلامی گفته است که آقای قنبری به صورت موقت به فرماندهی سیستان و بلوچستان انتخاب شده بود. تظاهرات اعتراضی در شهرهای مختلف سیستان و بلوچستان در روزهای جمعه با وجود تشدید فضای امنیتی و بازداشت‌های گسترده همچنان ادامه دارد. مولوی عبدالحمید امام جمعه اهل سنت زاهدان مسمومیت‌های زنجیره‌ای دانش آموزان در ایران را غیر انسانی، ضد اسلام و دشمنی با تحصیل و آموزش زنان و انتقام از خیزش اخیر آنان دانست. آقای عبدالحمید در پیامی توییتری ابراز امیدواری کرد که عوامل این بنوشته او جنایت سریالی شناسایی و به سزای اعمالشان برسند. یونس پناهی معاون وزیر بهداشت جمهوری اسلامی روز یک شنبه با عمدی خواندن مسمومیت دانش آموزان با ترکیبات شیمیایی عامل آن را افرادی معرفی کرد که به گفته او دوست داشتند که تمام مدارس به ویژه مدارس دخترانه تعطیل شوند. در تازه ترین مورد از مسمومیت دانش آموزان روز دوشنبه هم مواردی از مسمومیت در مدارس شهرهای قم و بروجرد گزارش شد. حسین امیر عبداللهیان وزیر خارجه جمهوری اسلامی از توافق با آژانس بین المللی انرژی اتمی برای سفر قریب الوقوع مدیر کل آژانس به ایران خبر داد. آقای امیر عبداللهیان دوشنبه 8 اسفند در جریان دیدار دو جانبه با وزیر خارجه فنلاند در ژنو سوئیس گفت که رافائل گروسی مدیر کل آژانس به زودی به تهران سفر خواهد کرد. تاریخ دقیق سفر آقای گروسی به تهران اعلام نشده، اما همزمان بهروز کمالوندی سخنگوی سازمان انرژی اتمی ایران هم سفر مدیر کل آژانس را تایید کرده است. رافائل گروسی در ماه‌های گذشته بارها خواستار همکاری ایران در پاسخگویی به آژانس درباره مسائل فنی باقی مانده، از جمله پرسش‌ها درباره کشف ذرات اورانیوم غنی شده در مکان‌های اعلام نشده شده است. نشست سالانه شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد از دوشنبه در ژنو سوئیس با صحبت‌های آنتونیو گوترش دبیر کل سازمان ملل آغاز شد. آقای گوترش در صحبت‌هایش هشدار داد که جهان در زمینه رعایت حقوق بشر در حال پسرفت است و خواستار تلاش‌های جدید در این باره شد. قرار است در نشست شورای حقوق بشر سازمان ملل که 6 هفته به طول می انجامد، نمایندگان 125 کشور سخنرانی کنند. موضوع حقوق بشر در ایران در هفته 4 این نشست با حضور گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل در امور ایران بررسی خواهد شد. وضعیت حقوق بشر و زنان در افغانستان و همچنین احتمال انجام جنایت جنگی در جریان جنگ اوکراین هم از جمله مباحث دیگر نشست شورای حقوق بشر سازمان ملل است. حسین امیر عبداللهیان وزیر خارجه ایران برای شرکت در افتتاحیه این نشست به ژنو رفته.
سپاس از سپیده بهکام برای روایت اخبار ایران. اما آنچه در این مجله خبری خواهید شنید: ادامه مسمومیت‌های پی در پی دانش آموزان در ایران، مجلس به ماجرا ورود کرد. آغاز 52 نشست شورای حقوق بشر در ژنو، نمایندگان ایران و روسیه در این نشست سخنرانی می‌کنند.
نگرانی جمهوری اسلامی در حدی هستش که می‌خواهد وزیر خارجه شرکت داشته باشه و لابی‌گری کنه با کشورهای دیگر.
و تصویب اختیارات بانک مرکزی برای مهار بهای ارز، دیدگاه امنیتی دلیل شکست در کنترل بحران ارز در ایران.
مردم باید خودشون آماده بکنن برای تورم بالای 100%.
برای شنیدن این گزارش ها همراه رادیو فردا بمانید. خب همونطور که در خبرها شنیدید، مولوی عبدالحمید مسمومیت دختران دانش آموز را انتقام از خیزش زنان اعلام کرده. 3 ماه از آغاز مسمومیت دانش آموزان دختر در ایران گذشته، نهادهای امنیتی هنوز گزارشی از شناسایی عوامل و اقدام درباره اون رو منتشر نکردند. همین موضوع رو با کیانوش و فرید همکارم به گفتگو میذاریم. کیانوش درود بر تو، آخرین اخباری که پیگیری کردی و میدونی رو به ما بگو.
سلام به تو رویا و همه همراهان همیشگی رادیو فردا. خب این پرونده واقعا تبدیل به یک راز شده. هر کسی از مقامات که ازش سوال میشه، خودشون با یک انگار با یک علامت سوال مواجه هستن. تنها قدمی که تا الان برداشته شده اینه که همگی به اتفاق شاید بشه گفت با تناقض، سکوت، انکار کردنشون، عادی جلوه دادنشون، در واقع سعی میکنن شونه خالی کنن از هر گونه جوابی. هر جوابی هم که تا امروز داده میشه به نوعی بعدش خودشون تکذیبش میکنن. ما داریم بعد از سه ماه که گزارش هایی از مسمومیت دانش آموزان دختر منتشر شده، میدونیم حداقل نزدیک به 800 نفر در بیمارستان بستری شدن، در بروجرد، در قم، در اردبیل، در تهران، و این افراد هیچ کدوم از مقامات هیچ صحبتی نکردن تا روز یک شنبه دیروز که یونس پناهی معاون وزیر بهداشت ایران به هر حال به همه این حدس و گمانهایی که زده میشد به نوعی جواب داد و گفت که بله، تایید میکنیم مسئولیت سریالی دانش آموزان، در واقع هدف مدارس دختران است و افرادی دوست ندارن که دختران به مدرسه برن و میخوان که مدارس دخترانه تعطیل بشن. اما ماجرا به همینجا ختم نشد. همین آقای پناهی امروز دوشنبه، درست بعد از یک روز این که تایید میکنه این داستان اندیهه، خودش تکذیب میکنه و میگه نقل قولهایی که از من داره میشه و صورت گرفته درست نیست و آنچه بنده درباره علل بیرونی این مسمومیت ها گفتم مورد تایید نیست و امروز تاییدش نمیکنه. همه اینها در حالی که این اتفاقا همچنان داره میفته، همین امروز در بروجرد، همین امروز در قم و حتی امروز در یک مدرسه پسرانه در قم به اسم خیام دانش آموزا دچار مسمومیت شدن، هرچند جزئیاتش منتشر نشده. بگم که به هر حال آنچه ما میدونیم اینه که هدف مدارس دخترونه است و شاید این اولین مدرسه ای هست که مدرسه پسرانه است. قبلا هم یک مدرسه بود اما مدرسه شیفت بعد از ظهر پسرونه بود. به هر حال منشأ این مسمومیت ها هنوز مشخص نیست، کسی نمیدونه اینها بر اثر چی مسموم شدن. رئیس کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس اسلامی علیرضا منادی تنها کسیه که در این مورد صحبت کرده و میگه این سم در واقع از سموم جنگی نیست و خطر خیلی بالایی نداره. اما همین که این اراده و فکر پلیدی ما میدونیم پشت این ماجرا هست که بچه های این سرزمین به ویژه دختران رو هدف قرار گرفتن، مهمه و باید ما تلاش کنیم که ریشه کن بشه. وزیر آموزش و پرورش آقای نوری هم در تمام این 3 ماه رویا گفت این حرفا شبیه شایعه است، شاید یک خرابکاری در میان باشه، اما هیچ کدوم از اینها پایه علمی نداره و شواهد نشون میده که اینها همچنان یک هیستریه. حالا بعد از اینکه مقامات دارن میگن که در واقع این اتفاقها افتاده و تاییدش میکنن و حتی میگن عمدیه، ایشون باز هم هیچ جوابی نمیده و میگه که جواب رو از وزارت بهداشت بگیرید.
کیانوش اشاره کردی که خب اول کتمان میشد، حالا تناقضگویی در موردش زیاده، گمان زنی ها چیه؟
ببین، تا این لحظه واقعیتش اینه که هیچ کس نمیدونه هویت و اینها مشخص نیست که عاملان این حادثه کی بودن. به هر حال همون ابتدا واقعا بعد از 2 هفته 2 تا از نماینده های قم اعلام کردن که مطمئنا این مسئله امنیتیه. حالا در هفته‌های اخیر فقط گمان زنی این بود که نیروهای تندرو مذهبی این وسط دست دارن. دیروز محمد تقی فاضل میبودی استاد حوزه اعلام کرد که با یک مصاحبه در شبکه شرق میگفتش که امدیست این ماجرا واقعیت داره و گفت که این مربوط میشه به گروهی به هزاره گرا معروف هستن که به اونها مربوط میشه. اینها معتقدن که نباید دخترها درس بخونن، حداقل تا سوم دبستان بعد بسشونه. اینا یه جریان مذهبی خیلی تندرو هستن، ضد مدرنیته هستن، ضد واقعیت شاید بشه گفت درس خوندن تمام دختران هستن. هرچند که همین آقای میبودی هم امروز صحبت‌های خودش رو در صفحه توییترش رد کرده و میگه من فقط از قول یک جامعه شناس اینها رو گفتم، این خبرها رو امروز تایید نمی‌کنم صحتش رو. در واقع باز هم همون اتفاق، کسی بله. نمی‌دونه که یعنی این شفافیتی وجود نداره. در مورد مولوی عبدالحمید هم که تو صحبت کردی که در واقع به نوعی انتقام گیری از خیزش دختران هست، خیلی کوتاه بگم فقط اگر وقت داشته باشی که جلال رشیدی کوچی نماینده مردم مردش امروز میگه قطعا عاملش خارج از کشوره و اونها دارن هدایتشون.
مثل همیشه به دشمن ربط دادن. کیانوش فرید همکارم بود که ما رو در جریان آخرین خبرهای مسمومیت سریالی دختران دانش آموز در ایران گذاشت.
تازه ترین خبرها، گزارش ها و تحلیل های روز را در مجله های زنده رادیو فردا در ساعات 14، 16، 19، 22 و نیمه شب ایران گوش کنید.
دومین نشست شورای حقوق بشر سازمان ملل امروز دوشنبه با حضور دبیر کل سازمان ملل و دیگر مقامات بلندپایه آغاز شد. این نشست 5 هفته‌ای همزمان با اعتراض‌های ضد حکومتی ایرانیان و تداوم حمله روسیه به اوکراین برگزار میشه. وضعیت حقوق بشر در ایران در دستور کار این دور از نشست قرار خواهد گرفت. در گفتگو با حسن نایب هاشم فعال حقوق بشر از او در رابطه با جایگاه دیپلماتیک این نشست پرسیدم.
شورای حقوق بشر بالاترین ارگان حقوق بشری سازمان ملل متحد است که در سال 3 اجلاس عادی داره و ممکنه که اجلاس‌های فوق‌العاده هم بگذاره، از جمله اجلاس فوق‌العاده‌ای که گذاشته شد برای جمهوری اسلامی ایران و با قطعنامه در اون مسئله کمیته هیئت حقیقت‌یاب تشکیل شد و کار خودش رو به تازگی آغاز کرده. در اجلاسی که در ماه فوریه، مارس و آوریل برگزار میشه، یعنی در این 3 اجلاس مهم نوبتی، جایگاه ویژه‌ای داره، مهمترین در واقع در میان این 3 جلسه، و این امکان وجود داره که نمایندگان کشورها به شمول رؤسای جمهور، نخست وزیران و همچنین وزرای حقوق بشر، وزرای دادگستری و وزرای خارجه که عمدتاً وزرای خارجه خواهند بود شرکت بکنند. این هفته اول هست، مقامات عالیه کشورها سخنرانی خواهند داشت، هفته‌های بعدی گزارشگرهای ویژه موضوعی و گزارشگرهای ویژه کشوری گزارش خودشون رو ارائه خواهند داد، 2 هفته آینده جاوید رحمان گزارش خودش رو به شورای حقوق بشر ارائه خواهد داد، و در هفته آخر هستش که در واقع میشه اوایل ماه آوریل هست که قطعنامه‌های شورای حقوق بشر تصویب خواهد شد. در این مورد قطعنامه ایران هست، امیدواریم که علاوه بر این که تمدید میکنه گزارشگری ویژه آقای جاوید رحمان و موضوعات مختلف دیگه هم داشته باشه، و امیدوار هستیم که این بار به خاطر شرایطی که در کشور هست بیشترین آرای موافق رو این قطعنامه بگیره.
به قطعنامه علیه ایران اشاره کردید آقای نایب هاشم، و شرایط داخلی ایران چطور دیپلمات ارشد جمهوری اسلامی در این نشست حاضره؟
ببینید، همینجوری که در ابتدای این انقلاب نوین ایران شاهد بودیم که آقای رئیسی در نیویورک حضور پیدا کرد، اما به اعتراض در مقابل مقر سازمان ملل متحد، نخستین تظاهرات بزرگ خودمون رو داشتیم و بعد از اون ادامه پیدا کرد به تحسانی که امروز 155 روزش هست. در شورای حقوق بشر هم تمام مقامات کشورهایی که هنوز عضو سازمان ملل متحد هستند این اجازه رو دارند که شرکت بکنند، یعنی در کنار آقای عبداللهیان میتونه مثلا وزیر خارجه یا حتی رئیس جمهور سوریه هم شرکت بکنه. خیلی از کشورهایی که به هر حال نقض فاحش حقوق بشر دارن مثل کره شمالی و غیره و غیره، بنابراین این اجازه رو تا وقتی کشوری عضو سازمان ملل هست کسی نمیتونه از اونها سلب بکنه. عمول جمهوری اسلامی این هستش که در سطح مقامات دیگر شرکت میکنن و نه وزیر خارجه، ولی که بوده که آقای متکی، آقای ظریف و حالا آقای عبداللهیان شرکت کردن، و این نشون میده که نگرانی جمهوری اسلامی در حدی هستش که میخواهد در حد وزیر خارجه شرکت داشته باشه و لابیگری کنه با کشورهای دیگر، از جمله کشورهای دوستش و همچنین شاید کشورهایی که مخالف جدی سیاست‌های جمهوری اسلامی هستند. بنابراین فقط میشه تلاش کردش که همونجور که عرض کردم قطعنامه هرچه پربارتر باشه و میشه تلاش کرد که کشورهای هرچه کمتری به این قطعنامه مربوط به ایران رأی مخالف بدن و کشورهای هرچه بیشتری با اون توافق کنن.
صدای خود را به تلگرام رادیو فردا بسپارید. @فرداگرام.
همزمان با تشدید فضای امنیتی در زاهدان و دیگر شهرهای استان سیستان و بلوچستان، فرمانده نیروی انتظامی این استان برای دومین بار از زمان آغاز اعتراضات زن زندگی آزادی تغییر کرد. بیشتر بشویم از فرش قاضی.
فرمانده نیروی انتظامی در استان سیستان و بلوچستان 4 ماه پس از انتصاب تغییر کرد. محمد قنبری که آبان ماه جانشین احمد طاهری شده بود، امروز از سمتش از و جایش را به دوستعلی جلیلیان داد. در سوابق دوستعلی جلیلیان آمده است که تا پیش از این فرمانده انتظامی شهر ری در استان تهران بوده. فرمانده نیروی انتظامی گفته که او در گذشته در استان سیستان و بلوچستان هم فعالیت داشته است. درباره این فعالیت‌ها تاکنون جزئیاتی منتشر نشده، اما رسانه‌های داخل ایران گزارش دادند که دوستعلی جلیلیان چند روز پیش از این انتصاب همراه با برخی دیگر از فرماندهان نیروی انتظامی به درجه سرتیپ دومی ارتقا پیدا کرده بود. پیشتر رئیس پلیس و رئیس کلانتری 16 زاهدان به دلیل قصور در حوادث روز جمعه 8 مهر ماه و کشتار معترضان در این شهر از کار برکنار شده بودند. شورای تامین استان سیستان و بلوچستان اعلام کرده بود برکناری این دو مقام انتظامی قدمی برای جبران خسارات وارده به جانباختگان بیگناه و خانواده‌های آنها است. 8 مهر که به جمعه خونین زاهدان معروف شد، اعتراضات مردم زاهدان نسبت به تجاوز یک فرمانده پلیس به یک دختر نوجوان، به کشته شدن بیش از 100 نفر و زخمی شدن بیش از 300 نفر با تیراندازی مستقیم نیروهای امنیتی و نظامی منجر شد. پس از آن هر جمعه بعد از سخنرانی مولوی عبدالحمید امام جمعه اهل سنت و روحانی پرنفوذ، زاهدان و دیگر شهرهای سیستان و بلوچستان شاهد تداوم اعتراضات مردم بوده است. در 40مین روز جمعه خونین زاهدان، حسین اشتری فرمانده وقت نیروی انتظامی اقدام به برکناری احمد طاهری کرد و محمد قنبری را به عنوان فرمانده انتظامی جدید سیستان و بلوچستان منصوب کرد. حالا احمد رضا رادان فرمانده فعلی نیروی انتظامی محمد قنبری را برکنار و دوستعلی جلیلیان را جایگزین او کرده است. پیشتر مولوی عبدالمجید مرادزهی مشاور و از اعضای دفتر مولوی عبدالحمید امام جمعه اهل سنت زاهدان که در حال حاضر در بازداشت به سر می‌برد، در گفتگو با رادیو فردا با اشاره به امنیتی شدن شهر زاهدان و استقرار ایست بازرسی در تمام ورودی‌ها و خروجی‌های این شهر گفته بود که پس از انتصاب احمد رضا رادان به فرماندهی نیروی انتظامی می‌خواهند ایجاد رعب و وحشت کنند.
شهر زاهدان حالت امنیتی داره، احتمال میره با توجه به اینکه فرمانده جدید نیروی انتظامی آقای رادان آمده و بالاخره حالت امنیتی داره، ورودی خروجی ها رو کلا به حساب ایست بازرسی زدن. البته خب طبیعیه دیگه، شهر و زاهدان چون کل استان مخصوصا زاهدان بعد از جمعه خونین همیشه از التهاب وجود داره، حدود 100 نفر اینا کشتن، 300-400 نفر رو مجروح کردن، تعداد زیادی رو بالاخره هم الان در بازداشت هستند و مردم خیلی ناراحتن، جو متشنج هست و هنوز هیچ اقدامی در جهت مجازات مباشرین و آمرین انجام ندادن. بالاخره دیگه فعلا ما احساس میشه بعد از این که فرمانده جدید نیروی انتظامی آقای رادان آمده و بالاخره میخواد یک ایجاد رعب و وحشت رو کنه.
جمعه گذشته هم وضعیت در شهر زاهدان بسیار ملتهب بود و نیروهای امنیتی تلاش کرده بودند تا با ورود به مسجد مکی که محل برگزاری نماز جمعه اهل سنت این شهر است در آن اختلال ایجاد کنند. تغییر فرمانده نیروی انتظامی سیستان و بلوچستان همزمان با تشدید سرکوب‌ها در زاهدان و دیگر شهرهای این استان است. فضای به شدت امنیتی و استقرار گسترده نیروهای امنیتی در مناطق مختلف شهر زاهدان که از بامداد جمعه 5 اسفند تشدید شده بود، در پی تظاهرات هزاران نفری مردم زاهدان در 21مین جمعه اعتراضی طی شامگاه جمعه و بامداد شنبه ادامه داشت. مولوی عبدالحمید امام جمعه زاهدان و روحانی سرشناس که در ماه‌های گذشته به شدت از حکومت ایران انتقاد کرده، خواستار برخورد با عوامل کشتار مردم در جمعه خونین زاهدان است. او در هفته‌های گذشته گذشته در نماز جمعه زاهدان علناً از اعتراضات سراسری مردم حمایت کرده و خواستار برگزاری یک همه‌پرسی برای تعیین نظام سیاسی جدید در ایران شده است.
شما شنونده رادیو فردا هستید، ما هم شنونده صدای شما.
این جریان راهپیمایی های جمعه های زاهدان مثل قلب تپنده جنبش زن زندگی آزادی به دلیل انباشت تمام محرومیت ها و تبعیض هایی هستش که در طول حیات منحوس 44 ساله جمهوری اسلامی بر مردم محروم این سرزمین روا داشته شده. ما دست زنان و مردان این سرزمین رو که از اصالت و پارسی بودنشون واقعا باید درس گرفت به گرمی می فشاریم، به اراده و شجاعتشون درود می فرستیم و از این که در شعارهاشون و در متن بیاناتشون همبستگی تمام اقوام ایرانی رو متذکر می شن سپاسگزاریم.
خامنه‌ای با افتخار برمیگرده میگه از سال منم فلان به من نامه داده بودن، بهم گفتن که وضع کشور خرابه، این کشور رو باید وضعش درست کرد، و با افتخار برمیگرده میگه ببین اینا امید نداشتن، من امید داشتم. بابا حماقت مرز نمیشناسه در این آدما. یعنی از اون زمان بهش گفته بودن داری مملکت رو به لجن میکشی و به لجنم کشیده، وضع ما چجوری شده همه میبینن، همه میدونن، و تازه افتخارم میکنه به اینکه مملکت رو به این افتضاح کشونده.
در حالی که تمام دنیا این حکومت طالبان رو تو افغانستان به رسمیت نمیشناسه، هنوز هیچی نشه، ایران قدم اول میبره به طالبان سفارت میده. پس مشخص حمله به مدارس دخترانه هم از کار طالبان های ایران هست که با دوستای خود در افغانستان دست به یکی شد.
صدای خودتونو به تلگرام رادیو فردا بسپارید. @فرداگرام.
سران سه قوه جمهوری اسلامی بسته پیشنهادی بانک مرکزی برای اختیار مهار قیمت ارز رو تصویب کردند. بر این اساس تمامی صنایع کشور، حتی مجموعه‌های دولتی شامل حوزه نفت و صنعت و سایر صادرکنندگان، باید در حوزه ارز از بانک مرکزی تبعیت کنند. در گفتگو با مهدی قدسی، اقتصاددان در مؤسسه اقتصاد بین‌الملل وین، از او درباره کارایی این بسته پیشنهادی پرسیدم.
به نظر من این بسته پیشنهادی هیچ فرقی با سیاست‌هایی که تا الان دولت پیش گرفته بوده نداشته و خب هیچ تأثیر خاصی در روند بحرانی بودن بازار مالی و کل اقتصاد ایران نخواهد داشت، به خاطر اینکه فاکتورها و عوامل اصلی که دست به دست هم دادن که شرایط کشور اینچنین بشه، شرایط بازار مالی و بازار ارز به این شکل در بیاد، هنوز همچنان سر جای خودشون باقی هستند. به دلیل بی‌کفایتی دولت، به دلیل عدم آگاهی، به دلیل عدم آینده‌نگری، اقدام کارآمدی در دولت در حاکمیت که شاید بشه گفت نتیجه کنار زدن مردم از قدرت و سیاست بوده، نتیجه عقب نشینی مردم از انتخابات بین بد و بدتر بوده و خب نتیجهش هم به قدرت رسیدن کامل تندروها در همه ارکان قدرت در ایران بوده. این تصویب بسته پیشنهادی بانک مرکزی عکسی که گذاشته، همه افرادی که توی اون عکس هستن همه از یک طیف فکری هستن، همه اصولگرا، تندرو، و خب همه هم فاقد تجربه و علم اقتصاد هستن. از اونها رؤوس سه قوه، آقای رئیسی، آقای اجی و آقای قالیباف، که هیچ علم آگاهی نسبت به علم اقتصاد ندارند و خب سعی میکنن که ارز رو هم بیان کنترل بکنن. شرایط کنونی ایران خیلی بد هست و چیزی که به نظر من میرسه تنها راه حل برای جلوگیری از احول این وضعیت اینه که نظام سیاسی کشور عوض بشه. یعنی اگر یک چنین شرایطی رو ما در کشورهای دموکرات داشتیم دولت عز شده بود، اگر در کشورهای غیر دموکرات داشتیم توسط یک کودتا دولت رو می‌آوردن پایین. این شرایط شرایطی نیست که در هر کشوری به صورت عادی پیش بره.
از روند روبه رشد قیمت ارز گفتید، پیشبینی شما از بازار ارز در کوتاه مدت چیست؟
بازار ارزی که الان در سه ماه آینده بخوایم ببینیم بسیار متلاطم خواهد بود. آخر سال هستیم و خب آخر سال رنگ دیگه‌ای داره معمولا بازارهای مالی، به خاطر اینکه خیلی از شرکت‌هایی که در این بازار مالی فعال هستن و همچنین خود دولت که منتفع هست در این بازار ارزی و در بازار مالی، سعی می‌کنه که منافع خودش رو حداکثر بکنه که اون ضررهایی که در طول سال داشتن رو کاهش بدن و سود خودشون رو افزایش بدن. پس تا آخر سال حداقل بازار متلاطی می‌خوایم داشت که این سوداگری رو در این بازار نشون میده، ولی یک سیکل باطلی رو از زمان آقای رئیسی شروع کردیم و این شکل هست که تورم تاثیر میذاره روی نرخ ارز و خب نرخ ارز هم تاثیر میذاره روی تورم. این سیکل باطل یک تکانه بزرگی داشت در تابستون و اون هم حذف ارز ترجیحی بود. قیمت‌های خیلی از مواد خوراکی بیش از 100% افزایش پیدا کرد و خب اون باعث شد تورم افزایش پیدا بکنه، باعث شد ارز افزایش پیدا بکنه. باز الان مجددی همچین چیزی داریم و خب این ارز باعث میشه که غذاهای خوراکی که مردم در نوروز نیاز دارن افزایش پیدا بکنه. هشدار داده بودم در اردیبهشت که ایران ممکن است وارد ابر بحران یا ابر تورم بشه، چیزی که ما شاهدش بودیم در ونزوئلا، و فکر میکنم این رو ما در آینده شاید نشندان دور داشته باشیم. سال بعد بسیار بدتر از سالی هست که امسال داشتیم. مردم باید خودشون آماده بکنن برای تورم بالای 100%. دولت هم نه تنها قادر نخواهد بود، بلکه فکر نمی‌کنم بخواد همچین کاری انجام بده، وگرنه کابینش رو باید کلا عوض بکنه.
با همین جمله شما ادامه بدیم که دولت نمی‌خواد کاری انجام بده. اشاره کردی به تورم و قیمت ارز و تأثیر متقابل این دو بر هم. بسیاری بر این باورن که سیاست‌های دولت برای کاهش قیمت ارز نیست، اصلا خود دولت هست که از این نوسانات و از این بازار متلاطم در حقیقت داره سود می‌بره. نگاه شما چیست؟
تا حدودی ممکن هست دولت از این وضعیت سود ببره، مثلا دولتی که فاقد آینده نگری باشه. یعنی دولتی که بتونه آینده نگری بکنه همیشه از سیاست‌های غلط خودش جلوگیری می‌کنه، مثل حذف ارز ترجیحی. ولی خب دیدیم که این دولت این کار رو انجام نداد. در دولت آقای روحانی مثلا منطقی که حکم کرد این بود که دولت هیچ وقت نباید به فکر این باشه که بودجه خودش رو بیاد از طریق افزایش ارز تامین بکنه. دلیلش هم این هست، افزایش قیمت ارز افزایش تورم میاره. خب اگر دولت بیاد به جای اینکه تامین بودجهش رو از افزایش قیمت ارز انجام بده، خب بیاد پول چاپ بکنه، همون رو بازی میکنه و خب این هم سردرگمی هم در بازار مالی پیش نمیاد. منظور این هست که برای تامین کسری بودجه دولت یا استقراض میکنه یا پول چاپ میکنه یا نهایتاً قیمت ارز رو افزایش میده که بتونه فروش نفت خودش رو بزرگتر جلوه بده به ریال. خب هر کدوم از این سه تا رو انجام بده، ما میگیم که دولت از عمد داره اون کار رو انجام میده. استقراض شاید بشه گفت راحت ترین کارش باشه. فکر میکنم دولت این کار نمیکنه به خاطر اینکه بدهی دولت از سالهای قبل خیلی افزایش پیدا کرده. در نتیجه تورم به نفعش اینجا خواهد بود به خاطر اینکه میزان بدهی گذشته رو کم میکنه. شاید بشه گفت خطرناک ترین کار افزایش قیمت ارز هست، چون که تاثیر مستقیمی روی نهادهای دامی، روی غذایی که مردم مصرف میکنن، روی قیمت دارو و تمامی کالاهایی که وارد میشه داره. و خب این خطرناک ترین هست به خاطر اینکه همونطوری که توی تابستون هم دیدیم قیمت خیلی از کالاها افزایش پیدا کرد، فقر هم افزایش پیدا کرد. به نظر میاد که ناکارآمدی دولت اینجا خیلی ملاک هست. کشور رو دارن به سمت بحران شدیدتر و عظیمتری میکشن و خب رأس حاکمیت هم مشتاق که این دولت این کار رو انجام بده و جلوگیری خاصی از این کارهای دولت نمیکنه.
مهدی قدسی اقتصاددان از ارزش دلار و تورم و تأثیر این دو بر هم گفت. همزمان با سقوط پرشتاب ارزش ریال و ادامه نوسان شدید قیمت دلار، امروز دوشنبه جمعی از بازنشستگان مخابرات اصفهان در اعتراض به عدم رسیدگی به مطالباتشون تجمع کردن. این اعتراض در شهرهای دیگه از جمله خراسان رضوی، کردستان، عراق، هرمزگان و کرمانشاه هم برگزار شده، اما همچنان مقامات جمهوری اسلامی نوسانات بازار ارز رو به گردن دشمن میندازن. در گفتگو با مصطفی نجفی، تحلیلگر مسائل سیاسی ایران مقام فرانسه، از او پرسیدم چرا حکومت تلاطم بازار ارز رو به خارج از ایران و دشمن گره میزنه.
نگاه جمهوری اسلامی نسبت به مسائل عمومی که در جامعه رخ میده و بحران‌ها و مشکلاتی که ما باهاش برخورد میکنیم، نگاه امنیتیه. این نگاه امنیتی یه نگاه خیلی سخت افزارانه، یعنی اصلا اصولا هیچ گونه هوشمندی مبنی بر حل این مسائل از طریق بحث‌های کارشناسی یا یه نوع رویکر علمی نسبت به مسائل در جمهوری اسلامی غایب هستش. علتش اینه که اصولا حاکمیت جمهوری اسلامی با جامعه مدنی قطع ارتباطه. یعنی شما حاکمیتی که بخواهد مسائل رو به صورت علمی بررسی بکنه و سعی بکنه که پاسخی رو به بحران ها تا جایی بدهد که این انباشت بحران صورت نگیرد. یکی از مشکلات حال حاضر کشور ایران در حال حاضر انباشت بحران هایی هست که پاسخ داده نشده و مسائلی که تراکم پیدا کرده و در ابعاد مختلف ما شاهدش هستیم. هر حاکمیتی که بخواهد از این انباش بحران جلوگیری کند، باید به جامعه مدنی بها بده، یعنی جامعه مدنی رو برای حل مشکلات فراخوان بده و سعی کند یه ارتباط ارگانیکی بین دولت و جامعه مدنی برقرار بکنه. اما حاکمیت جمهوری اسلامی اون جامعه مدنی رو دشمن خودش میدونه به اعتقادی، چون یک نگاهی که به قدرت داره نگاه انحصار طلبانه هستش و هیچ موقع تلاش نکرده که این جامعه مدنی رو به رسمیت بشناسه و در نتیجه بحران‌ها انباش شدن. مسئله ارز و مسائل اقتصادی ایران هم باید از نگاه سیاسی بهش پرداخت، به همان نسبت که نسبت به مسئله مثل حجاب نگاه عقیدتی ایدئولوژیک و سیاسی داره، نسبت به مسئله گرانی هم همین نگاه رو داره. و من فکر کنم این اعتراضات برای جمهوری اسلامی خیلی ماهیتش فرقی با اعتراضات بقیه نداره. جمهوری اسلامی تمام تلاشش اینه که شهروند معترض رو بعضن سرکوب بکنه و اگر اعتراضی هم از زمینه اقتصادی صورت بگیره سرکوب شدیدتره. نمونهش ما میتونیم در مورد 98 نگاه کنیم که سرکوبی به غایت وحشیانه تر از بقیه سرکوب ها بود، چون که حالا بر اساس اون تلقی امنیتی که داره اونا سعی میکردن که از متصل شدن اون توده های مردمی که نسبت به بحران اقتصادی و معیشتی در رنج بودن به طبقه متوسط جلوگیری کنن. در نتیجه برخورد 98 به غایت شدیدتر بود. اگر برخورد اقتصادی هم قرار صورت بگیره، به نظر من این نگاه امنیتی حتی نسبت به مسائلی که در جنبش زن زندگی آزادی به وجود اومد و برخورد جمهوری اسلامی نسبت به معترضین، به نظر من خیلی شدیدتر خواهد شد.
آقای نجفی، درآمد مردم ایران به ریاله، اما هزینه ها به دلار داره محاسبه میشه. همین گره ها و فشارهای معیشتی باعث شده که در این روزها در گوشه و کنار ایران تحسن ها، اعتراضات و اعتصاب های زیادی رو ما شاهد باشیم. چقدر امکان داره که اعتراضات به گرانی، اعتراضات معیشتی و افزایش دلار به اعتراضات چند ماه گذشته ایران پیوند بخوره؟
ما به خصوص از سال 96 به بعد که مقداری هم اینترنت هم توسعه پیدا کرده، یک تغییری در ماهیت اعتراض ها در حال رخ دادنه. یکی حضور اون نادیده شدگان و تحقیر شدگانی هستش که از توجه عرصه عمومی دور بودن، به معنای اینکه اینترنت و اون فضای مقداری فرصت برای اینا فراهم کرد که اینها بیان ابراز وجود بکنن. یک کمی شکل اعتراض ها در ایران به خصوص از این سال ها به سمت جنبش نادیده شده و تحقیر شدگان در حال حرکت هستش. من میخوام این با این مقدمه بگم که حتی در جنبش زن زندگی آزادی خب تقریبا فراطبقاتی بود، به معنای اینکه از طبقات مختلفی در شرکت داشتن، از افرادی که واقعا تحت فشار معیشتی بودن تا افرادی که مطالبات فرهنگی و سیاسی طبق متوسطی داشتن. اینو میخوام تاکید بکنم در حال حاضر اعتراض ها در ایران داره به سمت یک نوع فراطبقاتی شدن، به معنای اینکه شرکت مؤثر طبقات مختلف اجتماعی در اعتراضات حرکت میکنه و جمهوری اسلامی هم اتفاقا این رو میدونه و به عنوان یک خطر اینو هم در نظر میگیره. به اعتقاد من این میخوام پاسخ به پرسشتون این باشه که به اعتقاد من امکان وضع شدن اعتراضات اقتصادی و گسترده شدن اون اعتراضات به جنبش زن زندگی آزادی وجود داره، نه لزومن که در قالب این جنبش بیان بشه. من فکر کنم به هر صورت چون که این جنبش زن زندگی آزادی یک ابعاد مختلفی داره، یک بُعد مهمش اون بی‌آیندگی هستش که برای بسیاری از معترضان تصویر شده بود و این بی‌آیندگی این معترضان رو به خیابان می‌کشون علارغم خطراتی که متوجهشون بودن. این بی‌آیندگی خب قطعا برای اون اقشاری که نسبت به مسائل اقتصادی واقعا تحت فشار هستن شدیدتر هم خواهد شد. در نتیجه من امکان وضع شدن اعتراضات آینده که منشأ اقتصادی دارن به اعتراضاتی که به نام جنبش زن زندگی آزادی رو رد نمی کنم، منتها با یک تبصره که برای منسجم شدن این اعتراضات اون بحران سازمان سیاسی باید حل بشه، به معنای اینکه نمایندگی سیاسی این اعتراضات برای انسجام بخشیدن بهشون باید حل بشه، که به نظر من همچنان این یک موضعی هستش، به معنای اینکه طبقات مختلف در جامعه ایران در حال اعتراض هستن اما هنوز نمایندگی سیاسی وجود نداره. این که روی نمایندگی سیاسی من تأکید میکنم به خاطر اینکه برای انسجام اعتراض ها هستش که بتونن جنبش زن زندگی آزادی رو به اعتراض هایی که بعضا احتمال زیاد منشأ اقتصادی خواهد داشت و بحث بی آیندگی هست اینها رو به هم وصل بکنه.
امروز موضوع داغ در شبکه‌های اجتماعی
در فیسبوک رادیو فردا خبری منتشر کرد.
واکنش‌هایی رو در بین کاربرا به دنبال داشت.
بیشتر اتفاق‌هایی که
این خبر در توییتر بوستو به زیادی داشت.
در اینستاگرام هست.
توییتر، اینستاگرام، فیسبوک، تلگرام. رادیو فردا، زمانی برای ارتباط.
خب، جهش قیمت دلار در عراق هم بر مشکلات اقتصادی این کشور افزوده، تا جایی که اعتراضاتی در برخی شهرهای این کشور برپاست. از جمله دلایلی که برای این وضعیت مطرح شده، قاچاق دلار به ایرانه. ایلیا جزیری گزارش میده.
افت شدید ارزش پول ملی ایران و افزایش بی سابقه قیمت دلار بر اقتصاد کشورهایی که تعاملات تجاری گسترده با ایران دارند تأثیر مستقیم گذاشته است. یکی از این کشورها همسایه غربی ایران یعنی عراق است. کاظم سعدی شینه از بازرگانان اقلیم کردستان عراق در این باره به رادیو فردا میگوید:
معامله های زیادی با پول ایران انجام میشه. ارزش این معامله ها روزانه میلیاردها تومنه. برای همین مردم خیلی زیاد ضرر کردن. خیلی ها معامله هایی با ارزش 25 یا 30 هزار تومن در برابر هر دلار انجام دادن که حالا نمیتونن ضرری که دیدن رو جبران کنن. برای همین زیان های وارد شده هم خیلی بزرگه. دولت عراق هم اقدامی جدی برای حفظ ارزش دینار عراق انجام نداده.
کاظم سعدی شینه از دلایل دیگر این وضعیت را قاچاق دلار از عراق به ایران دانست.
ارزش تومان ایران خیلی افت کرده و هر روز قیمت جدیدی داره. این باعث تغییر قیمت دینار عراق شده، به طوری که در برابر دلار سقوط کرده. دلیلش هم اینه که ایران از عراق دلار میخره و این دلارها از راه قاچاق وارد ایران میشن.
بحران جهش قیمت دلار در عراق پس از آن آغاز شد که وزارت دارایی آمریکا در تلاش برای جلوگیری از انتقال دلار به ایران 14 بانک عراقی را از ارتباط مالی بین بانکی معروف به سویفت محروم کرد. از سوی ماجرای قاچاق دلار از عراق به ایران تا آنجا پیش رفت که وزارت کشور عراق از نصب دستگاه‌های مجهز به اشعه ایکس در گذرگاه‌های مرزی برای کشف محموله‌های دلار خبر داد. ضوابط ایالات متحده و نظارت شدید باعث کاهش دلارهای ارزش شده در بازار عراق و در نتیجه افزایش قیمت آن در برابر دینار شد. سعد علی صراف در اقلیم کردستان در این باره به رادیو فردا گفت:
آمریکایی‌ها دیگه مثل قبل دلار وارد عراق نمی‌کنن، چون دیگه به عراقی‌ها درباره مصرف و مقصد دلار اعتماد ندارن. آمریکایی‌ها این گمان رو دارن که دلار از عراق به ایران قاچاق میشه و مسئولان عراقی هم در این ماجرا دست دارن. واقعیت اینه که قاچاق دلار از اینجا به ایران، ترکیه و سوریه باعث جهش قیمت دلار، افت قیمت دینار، تورم و تأثیر منفی روی زندگی مردم شده. همینطور که میدونید اینجا اکثر کالاها از خارج وارد میشن و ما مصرف کننده ایم. همین باعث میشه که افت و خیز قیمت دلار روی قیمت کالاها تأثیر مستقیم بگذاره.
نظارت شدید بر مزایده‌های روزانه فروش دلار به عراق که از راه آن این کشور به ارز حاصل از فروش نفت دست می‌یابد از دیگر اقدامات ایالات متحده است. همچنین دولت عراق را مجبور به برپایی سامانه اینترنتی کرد که از راه آن مشخص می‌شود دریافت کننده نهایی در معامله خرید دلار کیست. افزایش قیمت دلار در عراق اعتراض‌های مردمی را هم برانگیخت. معترضان پلاکاردهایی با خواست جلوگیری از قاچاق دلار به کشورهای همسایه در دست گرفتند. در میان این بحران، مصطفی غالب رئیس پیشین بانک مرکزی عراق با اعلام اینکه توانایی مدیریت بحران را ندارد، از سمت خود استعفا داد. جلال علی صراف در شهر اربیل درباره راه‌های قاچاق دلار از عراق به ایران به رادیو فردا گفت:
یه مدت مدیدی است که از کشورهای همسایه دلار به صورت قاچاق و جمله، یعنی به صورت عمده قاچاق می‌شد به طرف ایران. از طرف ایران شهرهای مرزنشین جنوب که با بصره تا خانقین هم مرز بودن دلار به صورت کنترل نشده وارد ایران میشد. این هیچ شکی توش نبود، چون ارز بانک مرکزی عراق روزانه بیش از 150 میلیون دلار بود. 150 میلیون دلار برای یک کشور مصرف کننده مثل عراق واقعا چیز سرسام‌آوری بود. سردمداران متوجه این موضوع شدن که کشش بازار عراق بیشتر از این مبلغ نیست، باید مبلغ کمتر بشه. پس این مبلغ کجا میره؟ مسلما ایران میرفت. این راه قاچاق اولش بود که به صورت عمده دلار وارد ایران میشد. راه دومش خروج دلار به صورت حواله از ایران به کشورهای اروپایی و مخصوصا ترکیه. راه دوم اصلا مد نظر سردمداران نبود. الان به حکم تجارت بین ایران و عراق و نبود سیستم بانکی متمرکز بین دو کشور باعث شده که تجارت به صورت کاملا سنتی، یعنی اینجا تاجری که از ایران وارد کننده اجناس بود با قیمت خیلی پایین به نسبت ریال نبود، سیستم بانکی مجبور بود از طریق صرافی‌های انتقال انجام بده. این انتقال در مقابل چی صورت می‌گرفت؟ تومان ایرانی که اونجا وارد حساب‌های فروشنده ها می شد، این ور دلار به صورت عمده حواله ترکیه می شد، همون دلارای ایرانی.
در این میان عراق از دستگیری یکی از بزرگترین شبکه های قاچاق دلار خبر داد. گزارش های رسانه‌ای هم به نقل از منابع آمریکایی از شبکه های گسترده قاچاق دلار از عراق منتشر شد. شبکه هایی که بر اساس گزارش رسانه های عراقی شبه نظامیان تحت حمایت تهران و همچنین نیروی قدس سپاه پاسداران در آن دست دارند. دولت عراق با اعلام نرخ دولتی فعلا توانسته قیمت دلار در برابر دینار را کنترل کند، اقدامی که گروهی از آن حمایت کرده و گروهی انتقاد کرده و یکی از راه‌های گسترش فساد دانستند.
خب گرانی دلار به عراق هم رسیده و یکی از دلایل اون قاچاق دلار به ایران، گزارشی که شنیدید از ایلیا جزایری بود. اما وقتشه که خبرهای ورزشی رو بشنویم با سعید پیرمحمودی.
سلام و وقت بخیر، به بخش دوم خبرهای ورزشی خوش اومدید. خبرها رو با فوتبال ایران شروع کنیم. هفته 21 لیگ برتر امروز با انجام 3 بازی آغاز شد. در اولین بازی امروز ذوب‌آهن در اصفهان میزبان مس کرمان بود و با 1 گل پیروز شد.
گل برای ذوب‌آهن روی یه ضد حمله، یه اشتباه خط دفاعی.
مهیار زحمتکش مدافع مس در دقیقه 28 به اشتباه دروازه تیم خودش رو باز کرد تا 3 امتیاز این بازی به حساب شاگردان تارتار واریز بشه. در دیگر بازی امروز گلگهر سیرجان مقابل پیکان قرار گرفت و 2-1 پیروز شد.
اشتباه میکنه رشید، دروازه خالیه، شکاری میتونه دروازه رو باز کنه، میزنه و گل.
رضا شکاری در دقیقه 11 و علی اصغر قاشوری در دقیقه 28 گلهای تیم گلگهر رو به ثمر رسوندن و مهدی لیموچی در دقیقه 56 برای پیکان گل زد، اما در ادامه تلاش پیکان فایده نداشت و بازی به سود گلگهر به پایان رسید. اما در آخرین بازی امروز پرسپولیس در ورزشگاه آزادی با نفت مسجد سلیمان روبرو شد.
فرصت برای اسد بیگی، گل اول به ثمر میرسه. پرسپولیس توسط سینا اسد بیگی.
سینا اسد بیگی در دقیقه 22 اولین گل پرسپولیس رو به ثمر رسوند و مهدی ترابی در وقت‌های اضافه نیمه اول اختلاف رو به 2 گل رسوند. نفت مسجد سلیمان هم در این نیمه صاحب یک ضربه پنالتی شد که علیرضا بیرانوند پنالتی پیمان میری رو مهار کرد. پرسپولیس در دقیقه 89 بازی یک بار دیگه توسط مهدی عبدی به گل رسید و در نهایت 3-0 پیروز شد. فدراسیون فوتبال ایران با یک شرکت بلژیکی برای اجرای سیستم کمک داور ویدئویی به توافق رسید. ایسنا با انتشار این خبر در گفتگو با یک مقام آگاه در فدراسیون فوتبال نوشت، فدراسیون فوتبال با شرکت EVS که در زمینه تجهیزات تلویزیونی فعالیت داره، تفاهم نامه امضا کرده و قرار هست 17 نفر از مسئولان داوری ایران رو تا 9 روز دیگه به قطر اعزام کنه تا زیر نظر مدرسان فیفا دوره‌های مربوط به VAR رو پشت سر بذارن. بر اساس اطلاعاتی که این منبع آگاه در فدراسیون فوتبال اعلام کرده، باشگاه‌ها یا مالکان ورزشگاه‌ها در ایران باید خودشون با این شرکت قرارداد امضا کنن تا تجهیزات لازم در ورزشگاه‌ها نصب بشه. همچنان در فوتبال ایران بمونیم. بعد از کنارگیری حمیدرضا رجبی از هدایت فولاد خوزستان، مسئولان این باشگاه با مانوئل گونزالس دستیار اسپانیایی جواد نکونام برای هدایت موقت این تیم به توافق رسیدند. باشگاه فولاد پیش از این با دراگان اسکوچیچ سرمربی پیشین تیم ملی مذاکره کرد، اما با پاسخ منفی مربی کروات مواجه شد. گفته میشه آندرا استراماچونی هم یکی از گزینه‌های فولاد برای مربیگریه. اما فدراسیون فوتبال کره جنوبی از انتخاب یورگن کلینزمن به عنوان سرمربی جدید تیم ملی این کشور تا پایان جام جهانی 2026 خبر داد. کلینزمن کاپیتان پیشین تیم ملی آلمان سابقه سرمربیگری در تیم‌های ملی آمریکا و آلمان و همچنین باشگاه بایرن مونیخ رو داره. پیش از این پائولو بنتوی پرتغالی هدایت تیم ملی فوتبال کره جنوبی رو بر عهده داشت و پس از حذف کره در جام جهانی 2022 قطر به کار خودش در این تیم پایان داد. خبری از ورزش کبدی. عباس آورسجی رئیس فدراسیون کبدی ایران به عنوان رئیس کنفدراسیون آسیا انتخاب شد. امروز و در کنگره انتخاباتی کنفدراسیون کبدی آسیا که با حضور دبیرکل فدراسیون جهانی کبدی، دبیرکل فدراسیون کبدی آسیا، رئیس و دبیر فدراسیون‌های 27 کشور برگزار شد، عباس آورسجی با 25 رأی به عنوان رئیس کنفدراسیون آسیا انتخاب شد. او همچنین نایب رئیس فدراسیون جهانی را هم بر عهده دارد. این برای اولین بار است که یک ایرانی ریاست فدراسیون آسیا رو بر عهده میگیره. به پایان این بخش از خبرهای ورزشی میرسیم. ممنون از اینکه تا این لحظه همراه ما بودید.
خبرهای ورزشی را شنیدید با سعید پیرمحمویی. شما شنونده مجله شامگاهی رادیو فردا بودید. ما هم خوشحال میشیم شما شنونده صدای شما باشیم. با دو شماره‌ای که دارین 2042-02-21-12-21-13 این شماره رادیو فرداست. من رویا ملکی به شما بدرود میگم و روز و روزگارتون در صلح و آرامش باشه. هر جای دنیا هستید در نیکی باشید و شاد باشید و مانا.